حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 61 تفسیر سوره شعراء آیه 213 به بعد. بعد از اینکه از اول سوره بیان کرد جایگاه انبیای الهی و پیامبر خاتم را، آنگاه پرداخت به 8 شخصیت از شخصیت انبیا و سپس وارد بحث قرآن و پیامبر شده است. یعنی صدر سوره در این بیان بود، پایان سوره هم در مسیر وحی و نبوت خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه و قرآن شریف است بحث. و در میان این دو بحث، بحث 7 عدد انبیای الهی مطرح شد و تاریخ اونها که عبرت باشد برای ما. بعد از اینکه جایگاه قرآن و وحی و نبوت در آیات گذشته بیان شد و ملحدین و مشرکین و کفار و منافقین و فاسقین، یهود یا نصارا در مقابل قرآن و پیامبر ایستادند و اعتراضها و نپذیرفتنها و تکذیبها و انکارها رو ادامه دادند، در اینجا شروع می شود خطاب به پیامبر، که پیامبر در قبال این مسئولیت رسالتش و قرآن و در مقابل این همه دشمن، وظایف پیامبر رو خداوند بیان می کند و دستورات خودش را خطاب به شخص پیامبر اعلام میکنه. که برداشت بنده این است که چنانچه پیامبر این وظیفه رو دارد، ما هم که رهرو به راه او هستیم و او الگوی ماست در زندگی، در سیاست، در تربیت، در عبادت و نمونه کامل هست و خداوند او رو به عنوان الگو برای ما معرفی کرده است، الگو در تمام ابعاد زندگی، از اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، سیاسیات، همه. ملکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا برای شما اسوه حسنه است، برای کسانی که ایمان به خدا و وحی و نبوت و قیامت دارن. متن خطاب اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تدعوا مع الله اله آخر فتكون من المعذبين. فلا تدعوا، نباید بخوانی پیامبر با خدا اله آخر، خدای دیگر، یعنی شرک نه، همتا نه، مس نه، احدیت و واحدیت، در کنار خدا و در طول خدا خدایی وجود ندارد، نه در عرضش نه در طولش. در همه حال توحید رو به پیامبر اعلام میکند که از دایره لا اله الا الله و توحید ناب و خالص خارج نشه. بعد در تقدیر آیه به نظر میرسد این است: اگر خارج بشوی، خط قرمز، تهدید، انذار خدا نسبت به شخص پیامبر، یعنی اتمام حجت ها، انذار ها، عذاب ها برای همه هست. ولذا حضرت یونس تو شکم ماهی، فرزند نوح در میان آبها غرق، زنانی از زنان بد در تاریخ، عذاب دنیا و سپس در آخرت. اگر این اتفاق بیفتد، فتکون، شما شخص پیامبر، من المعذبین، از کسانی خواهی بود که مورد عذاب الهی قرار میگیرد، مورد عذاب قرار میگیرد. پس ببینید خط قرمز، و این رو در روایات و آیات و عقلانیت میدونیم، هر کس مسئولیتش بالاتر باشد، موقعی که منحرف بشود و تخلف کند، عذاب او از افراد عادی بالاتر است، چون او الگو است. موقعی که علما و عمرا و حاکمان مسیر باطل بروند، دیگران از اونها تبعیت میکنن راه باطل رو، لذا عذاب اینها چون عالمانه است و قادرانه است، عذابشون بیشتر هست تا مردم عادی. دستور اول توحید ناب است و اگر از این دایره خارج بشود پیامبر تهدید میشود که مورد عذاب قرار میگیری اگرچه خاتم النبیین هستی. خب این اتفاق نمیفتد، او اون شخصیت شخصیتی است که ولی خداوند با کسی تعارف نداره، این اتمام حجت است. خیش و قومی در بحث اصول دین و یا پیامبر بودن مطرح، همه باید سمعن و طاعتن در اصول و فروع دین تسلیم باشه. خب این یک خط قرمز کامل. حال که او در میدانداری توحید و وارد دژ توحید شده است، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، او امنیت از عذاب پیدا، نه در دنیا عذاب می شود، نه در دوزخ، نه در برزخ، نه موقع جان دادن. چه کسی؟ موقعی که کسی وارد دژ توحید شد، خدایی فکر می کند، خدایی می فهمد، خدایی باور می کند، خدایی عمل می کند، دفاع می کند، تبلیغ می کند، محورش خداست، الله و نور السماوات و الارض، وجودش نوری از انوار الهی است، او جلوه خدا می شود، حجت خدا، نور الله، اذن الله، عین الله. خب حال که این چنین شد، خود فرد از جهت اعتقادی و عملی میدان‌دار اصلی است، دستور دوم صادر می شود. و انذر عشیرتک الاقربین، انذار کن عشیرت را، خویش و قومت را، اقربین نزدیکترها را. لذا این آیه آیه معروفی است و روایات زیادی در تفاسیر شیعه و سنی و منابع آمده است. عشیره بیان کردن از همون ماده عشره که عدد ده هست، یعنی عشیره جمع کامل که حداقلش ده نفر هستن. لذا پیامبر عظیم الشان اسلام حالا نامه، پیک، شفاعی، کتبی به تعدادی از افراد اقوام و خویشان نامه نوشت و اونها رو دعوت کرد. ولذا عشیره به اقوام و خویشان هم گفته می شود و اینجا هم مراد اقوام و خویشان پیامبر علیه السلام است. تا سال سوم بعثت دعوت پیامبر که از غار حرا شروع شد مخفیانه بود. در سال سوم بعثت این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، ماموریت الهی است، دعوت را آشکار کن، فاستع بما تؤمر، در این ماموریت محکم بایست و اعرض عن المشرکین، از مشرکین هم فاصله بگیر. لذا بر این مبنا پیامبر عظیم الشان اسلام از دعوت حدود 40 نفر از اقوام را به خانه ابو طالب دعوت کرد. عموهای پیامبر، ابو طالب، حمزه، ابو لهب حضور داشتند، صرف غذا آماده شده بود، انجام شد. بعد از اطعام و صرف غذا حضرت خواست وظیفه را ابلاغ کند، ابو لهب با بیانات خودش زمینه را از بین برد. رسول گرامی اسلام روز بعد باز دعوت کرد فرزندان عبدالمطلب را، بعد از صرف غذا فرمود ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ جوانی در عرب نمی شناسم که برای قومش چیزی بهتر از اون چه که من آوردم آورده باشم. خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم، خداوند به من دستور داده که شما رو دعوت به این آیین کنم، به اسلام ناب، کدام یک حاضرید من رو یاری کنید تا برادر من و وصی من باشید؟ جمعیت همگی سر باز دادن جز امیر المؤمنین، اون هم در اون سن، بگم حدود 10 سالگی، چند سالگی. پیامبر خدا در این راه یار و یاورش شد امیر المومنی. حضرت دست به گردن علی علیه السلام نهاد و فرمود هادا اخی و وصی، ان هادا، به درستی که این فرد برادر من، وصی من و خلیفه من است. فیکم، در میان شما. فاسمعوا له و اطیعوا، حرفاشو گوش بدید و اطاعت کنید. از اون روز اول، از سال سوم بعثت، اولین کلام علنی در وصایت و خلافت بیان شد و امر کرد باید بشنوید از او و اطاعت کن. ما آتاکم الرسول فخذو، آنچه که رسول آورده است بگیرید، آنچه که شما رو نه کرده نه بشوید. اینو عمل نکردن که کار اسلام به اینجا رسید که 70 و چند فرقه بشن، یکی بر حق و بقیه بر باطل. ادامه این بحث بعد.